بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. والقول بالحق و این عز. عرض کردیم که معیار تشخیص حق عقل است و روایاتی در این زمینه عرضه شد. حالا سوال این است که کدام عقل؟ آیا همه عقل ها می توانند حق رو تشخیص بدن؟ آیا همه مردم که مدعی عقل هستند قدرت دارند برای تشخیص حق، یا عقل تشخیص شرط داره؟ پاسخ این است که همه عقل ها می توانند حق رو تشخیص بدن، ولی به شرط این که در دام هوا و هوس نباشند. اگر انسان عقلش گرفتار هوس شد، گرفتار هوای نفس شد، این دیگه این قاضی قاضی نیستش که بتونه تشخیص بده درست حق رو. اگر به قاضی رشوه دادی، یه قاضی که رشوه گرفته حق رو به طرف چی نمیده؟ به طرف اون کسی که حقدار هست نمیده، حق رو به کسی میدهد که پول گرفته ازش، چون هوای نفسش اون طرفیه. عقلم همینجوره، عقلم قاضیه. یه نامه مفصلی داره که دیدید شاید همتون در امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه، که شریح قاضی یک خانه ای خریده بود خیلی مفصل و بزرگ، زیادتر از نیازش. بعد چون قاضی بود در حکومت امیرالمومنین اسلام، یه نامه مفصل توبیخ آمیزی حضرت نوشت که سرزنشش کرد که این چه کاری بود تو کردی. بعد آخر اون یه جمله‌ای داره، اون جمله آخرش رو مربوط به بحث ما میشه. میفرماید در اون آخرین جمله این است: شهد بذالک العقل اذا خرج من اسر الهوى و سلم من علائق الدنيا. این حرفایی که من زدم حرفی است که حق است، درسته، ولی که عقلم تشخیصش میده. عقل میتواند بفهمد که این حرف من حرف صحیحیه، ولی که در یه صورت عقل گواه به این مطالبی است که نوشتم: اذا خرج من اسر الهوى، اگه اسیر هوا نباشه، اگر گرفتار هوای نفس نباشه، و سلم من علائق دنیا، سالم باشه از علاقه های دنیاوی. اگر انسان عقلش گرفتار هوا و هوس شد، اینجا دیگه نمیتواند حق رو اونگونه که هست تشخیص بده. باز در روایت دیگری میفرماد: اقرب الآراء الی النهى ابعدها عن الهوى. نزدیکترین آرا و نظرها به عقل، به تشخیص حق که مطابق عقل است، اون رأیی است که از هوس دورتر باشه. حالا در همین انتخابات ریاست جمهوری که در پیش داریم، اینم مصداق داره دیگه. انسان به کی رأی بده؟ اگر بخواد حق رو تشخیص بده که کدام نامزد حق میگه، این باز خودش رو از گرفتاری گروه‌های سیاسی و هواهای خطی بیرون بیاره. اگر بخواد به خط رأی بده یه جور عقلش قضاوت میکنه، اگر بخواد به حق قضاوت کنه و رأی بده به حق رأی بده جور دیگه. عقل انسان میتواند بفهمد که حق چیست در صورتی که گرفتار هوا و هوس نباشد. صلواتی خط بفرمایید. خب مسئله 55 در جلسه گذشته پایان یافت. مسئله 56 از تحریر الوسیله. این مسئله درباره تصرف ورثه در ماترک میت هست. این از مسائل مبتلا به هست. تقریبا میشه گفت برای اکثر مردم این مسئله مورد ابتلاست و لذا دقت در آن بیشتر از سایر مسائل لازم هست. کسی از دنیا رفته و اموالی هم از او به جا مونده، حالا ورثه او بدهی هم داره، یا حج بدهکاره یا به مردم بدهکاره یا خمس و زکات بدهکاره، بالاخره بدهی داره که یکیش که حالا مورد بحث ما هست بدهی حج. آیا ورثه میتوانن قبل از این که این بدهی رو بدن یا هزینه حج رو کنار بگذارن در این اموال تصرف کنن یا نمیتونن؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر این است که میتوانن تصرف کنن تا برسد به اون مقدار دین یا مقدار حج. یه نظر هستش که نه، اصلا نمیتوانن تصرف کنن ولو این که این مال مال وسیعی باشد، خیلی هم مال داشته باشه. اصلا حق ندارد کسی در این مالی که متعلق حق غیر هست تصرف کنه ولی اون که بیش از دین باشه، که امام در این دسته دوم قرار داره. ایشون میفرمایند که حالا متن تحریر رو به ملاحظه بفرمایید. لا یجوز للورثه التصرف فی ترکه، ورثه حق ندارند در تصرف کنند در ترکه میت قبل از تجار الحج، قبل از این که حج رو اجاره کنند، او تعدیت مقدار مصرف الی ولی المیت، یا اینکه مقدارش رو به ولی امر میت به اون وصیش بگذارم، مثلا بذارم به پسر بزرگش، به کسی که ولی امر میت هست قرار بدن. بنابراین اگر کسی مرد و حج بدهکار هست، اول باز برن یه فیش حج براش بخرن، بعد خلاصه الان در شرایط فعلی بعد برن در انبارش تصرف کنن، یا مقدار حج در اون وقت رو بگذارن در اختیار چی؟ ولی امر میت، و در اون بعد درش تصرف کنن. میفرند لوکان مصرفه مستغرقنده ها، اگر چی؟ اگر مصرف کردن این مال مستغرق این چی باشه؟ مستغرق این ترکه باشه. یعنی اگر این مال رو که تصرف کردن دیگه هیچی نمونه، به چی بدن؟ به حج بدن یا به دین بدن، حالا به قول ما. بعد اول اینجور میفرمن، بعد میفرمن بل مطلقا علی الاحوض، بلکه اصلا نمیشه در این تصرف کرد. و این کانت واسعتن جدن، هرچند که به طور جدی خیلی میلیاردها پول داره ولی کم فرض کنید که 20 میلیون حج بدهکاره، 20 میلیون هزینه حج میشه، نمیشه، باید اول حج رو بگیرن. و کان بناء الورثه علی الوداع ادا من غیر مورد، حتی اگر ورثه بگن بابا ما اصلا از این مال نمیخوایم برای ما، از مال خودمون میخوایم، بازم نمیتونن در این تصرف کنن. بعد میفرماد و ان لا یخل الجواز من قربن، در این صورت دوم بعید نیستش، خالی از قرب نیست که بگیم جایز تصرف. بعد باز آخر سر میفرماد لکن لا یترک الاحتیاط، بس چون مطلقا تصرف در ترکه رو قبل از این که بدن ولو اینکه مستحقم نباشه جایز نمیدانه. حالا مالا عروه یه اندکی تفاوت داره با امام. مسئله 84 عروه صفحه 459 میفرماید که لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج، نمیشود تصرف کرد. اینجا امام یه حاشیه داره میفرد او تعدیت مقدار مصرف الی ولی امر، همون چیزی که تو تحریر گفتن، یا اینکه بگم مقدارشو بدن در دست ولی امر، ولی اون قید در عروه نیست. اذا کان مصرفه مستغرقا لها، اگر مصرف این مال مستغرق ترکه باشد، مصرف کردن برسه، تصرف که مصرف کردن اینها مستقر کل ترکه باشه. اینجا میفرماید که آقای شیرازی استادالحاجی شیرازی میفرماید ولم یعینوا مالا آخر للعج ولم یتعهدوا، یعنی اگه تعهد کردن از یه مال دیگر ایشون میگه باز اشکالی نداره. بل مطلقا علی الاحوط، اینجا دیگه در این احتیاطش مثل همون احتیاط حضرت امام هست. آقای بورجدی میفرمایند که لا یترک و مطلقا کذاف الدین الا مع تعدیته او الزمان مع قبول ولی امره و رضا القرما، که این قیدها رو آقای بورجدی آورده، یعنی باید ادا بکن یا بدن یا ضامن بشن ولی امرم قبول کنه و بدهکارام چیه راضی باشن، در با این شرایط جایز تصرف. آقای خونساری هم میفرن لا یترک حاضره سوان کاند واسع و مال وسیع باشه یا نه، هیچ فرقی نداره. بعد میفرما صاحب عروه میفرماد الا اذا کانت واسعتن جدن، اگه خیلی پول داره، چند میلیارد داره، این 20 میلیون میشه. باز اینجا امام حاشیه زده فل استثنائه تعمل و این لا یخلو من قربن ولا معزاله لا یترکلیت، همون حرفی که در تحریر فرمودن. فلهم التصرف فی بعضها حین اذن، میگه اگه مال واسع جدی باشد میتوانند برسه در بعضی از مال تصرف کنند مع البنا علی اخراج الحج من بعض الاخر، اگه بنا داشته باشن از بعض آخر چیکار کنن حج رو بدن. کما فی الدین فحاله حالت دین، مثل حال دین هستش. که باز اینجا هم دست حاشیه هستش که یکی حج حاشیه آقای آزیا هست میفرماید فی تفصیل نظر، میگه چرا تفصیل میدی بین این که واسع باشه یا نه، لما عدم مساعده دلیل علی، چون دلیل نداری بر این. نعم الذی یسهل الخط جواز و تصرف زایدن دین فی غیر مستقر، جایز در زایده از دین در غیر مستقر تصرف کنند. لن تعلق حق، حالا استدلالشو بعدا خودمون میخونیم در متن بحث. آیه گلپایگانی هم میفرماید الاحوتو فی از تصوره ایزن تک تصرف که از سابقه کذاف دین الا به رضای القرآن، همون فتوای آقای بورجدی رو ایشون هم قائل هست. آقای نائینی میفرماید لا یبعد جواز التصرف حتی فی المستغرق ایزن، ایشون دیگه از این طرف افتاده، حتی در دین مع تعهد الهدا حتی لکن الاحوت ان یکون به رضای دویان باشه. اینم حاشیه آقای خدمتتون از کنم آقای نائینی. حالا بحث تفصیلی در این زمینه این، پس اینجا اولا دو صورت داره مسئله، تصرف ورثه در ترکه در واقع دو صورت داره. صورت اول اینه که دین مستغرق استغراق دارد نسبت به ترکه، 100 میلیون بدهکاره یا 100 میلیون خرج حجت، 100 میلیون هم این دارایی داره، اینجا دیگه اینجا صورت اول. صورت دوم این است که ترکه بیش از دین هست، اینم روشنه. در صورت اول که دین مستغرق باشه خب تصرف جایز نیست، نمیتونن ورثه در این مال تصرف کنن. چرا؟ چون اگر ترک متعلق حق غیر باشه، در رابطه با انتقالش به ورثه دو نظر وجود داره. یک کسی از دنیا رفته، 100 میلیون فرض کنید بدهکار هست، آیا این 100 میلیون ملک ورثه می شود؟ اصلا ترکه میت کلا منتقل می شود به ورثه یا منتقل نمی شود؟ دو تا نظر. یه نظر این است که اصلا منتقل نمی شود به ورثه، اصلا این 100 میلیون منتقل میشه به دویان، به طلبکارها. ورثه باست منتقل کنه، یعنی فقط این حق داره که اینو برای بدر داره بده، دیگه بیش از این حق نداره، نمیتونه به مخ... نه ولی امرش باست بکنه، ولی امرش همون کسی ورثه میشن دیگه. نه در همین حد، فقط در همین حد که برداره به دیگران بده، ولی که اینکه بیاد تو ملک خودش، ملک او بشه، ملک او اصلا نیست. مثل اینکه فرض کن شما این ملک کسی پیش شما امانته، شما برمیداری امانت رو به صاحبش میدی، در این حد، در این حد ورثه هم میتوان بدون اینکه منتقل بشه خودش. نظر دوم این است که منتقل میشه به ورثه، ولی که این متعلق حقه، مثل رهن میشه. اگر شما یک ملکتون رو رهن گذاشتید، خب اینجا ملک مال خودتونه، ولی که متعلق حق غیر نمیتونید تصرف کنید، اگه او اجازه داد میتونید تصرف کنید. این دو تا نظر وجود داره. چه نظر اول رو قبول کنیم، چه نظر دوم رو قبول کنیم، در این مسئله برای ما فرقی نداره. تصرف ورثه جایز نیست. چرا؟ چون طبق آیه قرآن تصرف ورثه بعد از وصیت و دین هستش. من بعد وصیت یوصی بها او دین، آیه 11 سوره نساء، یا یوصا بها او دین، آیه 12 هستش. به هر حال تصرف ورثه باید چیکار باشه؟ باید بعد از این اداء دین باشه. اینم مستغرق دیگه. وقتی مستغرق هست دیگه حق نداره دیگه. پس این منتقل نشده اصلا بهش در واقع. حالا یا به صورت اول باشه یا به صورت دوم باشه. فقط این حق داره که ورداره چیکار کنه، برای اینو به دویان بده. در صورت اول مستغرق باشه. روایت هم حالا بعداً میخونیم. تو اون صورت دوم روایت میخونیم، چون مربوط به هر دو صورت میشه.
ولی ظاهرش این که اون
برای
قسم اول اون
قوی‌تر
باشه.
که چی؟ حالا اون بحثش تو بحث ارث باز بیاد دیگه. تو بحث ارث فرق نمی کنه. تو بحث
شخص وقتی محجور میشه، این خب این همین میگه قبل از اینکه بمیره محجور بشه.
بله. 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 به هر حال حالا اون تو کی؟ اتفاقا این اشکال رو، اشکال شما رو مطرح شده کردن، اشکال رو که گفتن که خوب شد مطرح کردید. بعضی ها گفتن که اینجا اصلا میت دیگه صلاحیت نداره که مالک بشه، بنابراین دیگه راهی نیست جز اینکه باز یا باز بده که ورثه بشه، یا باید ملک چی باشه؟ یا میت باشه. بس پا در هوا که نمیتونه بمونه که. پس منتقل میشه به ورثه و چی میشه؟ باید چی هست؟ متعلق حق غیر هستش. این مطلب رو بعضی ها گفتن. ولی این اشکال واردی نیستش. چرا؟ چون که یعنی این استدلال صحیح نیستش. ولی که گفته شده. یعنی احتمالش که گفته شده. جوابش اینه. جوابش اینه که میگه چرا نمیتونه منتقل بشه؟ مالک بشه، مالک میتونه مالک بشه. در نمونم داره در فقه، مثل کسی که اگر کسی مرده، یک کسی آمد اعضای بدنشو قطع کرد، مرده، یک کسی آمد دستشو قطع کرد، پاشو قطع کرد، انگشتشو قطع کرد، این دیه داره؟ نه دیه نمیرسه. اینجا مال خود میته. اینجا از نظر فقه جاش واسه تو خود جاش بحث کرد دیگه، اینجا به ورثه نمیسه. این ملک خود میت میگن باید بر باره خود میت خیرات کنن. میگن اینجا ملک میت هست، باید در رابطه با چیز در باره خودش بید. این ارث ارث میت در صورتی که مثلا دیه گرفته باشن از میت در حال حیات، دیه ای باشه مثلا تو ملکش مونده باشه، از ملک او منتقل می شود. ولی کن اگر مثلا بعد از وفات چیزی را از میت به چیزی به میت تعلق گرفت، دیگه ملک ورثه نمیشه. این باز درباره خود میدونی مثل چی میشه؟ مثل این نذری که برای چی میکنن؟ نذری که برای امامزاده ها میکنن. نذری که برای امامزاده ها میکنن اینجا با صرف چی بشه؟ ملک اونا میشه دیگه. ملک امامزاده میشه. یعنی چرا دیگه؟ اگه نشه که اینجا پس ملک کی هستش؟ اینجا ملک کسی که نیست. شما فرض این پولایی که تو ذریعه مثلا اهل بیت میریزن، اینا ملک چی میشه؟ ملک خود حضرت میشه دیگه. اینو باز در جایی مصرف بشه که راه حضرت راضی نیست. اگه راضی نه، اگه در اونجا مصرف نشه، اونجا روز قیامت گرفتاری داره. خب معلومه دیگه، یعنی در راه خدا. در اونا اگه زنده بودن چیکار میکرد؟ باز خرج خود کسایی که میان ظاهرش میشن، میان اونجا برخلاف زیارت میکنن، خرج داره دیگه.
بله.
نمیشه که. بعد چجوری بشه؟ بگیم بس ملکی کیه؟ ملکی هیچکی نی. مجهول المالکه. مجهول تصرف مالکی هستید که ملکش بشه. تصرف بشه. اولا تصرف مالکی در صورتی که جایز بشه تصرف. تصرف هم ملک به در کی؟ در ملک این مجهول المالکه نمیشه. مجهول المالکه با صدقه بدن. بله. صدقش هم ملک میگته. صدقش هم ملک میگته دیگه. بله، در همون چیزایی به قول ایشون بلکه میگن سیر در اون چیزایی که وصیت کرده، البته اگر وصیت کرده باشه، اگه وصیت نکرده باشه که هیچ. خدمتتون عرض کنم که این اشکال خوبیه ولی جوابم داره. خدمتتون عرض کنم که خب این در صورت اول بود. در صورت اول که دین مستغرق باشه، رو هر مبنایی بگیم اینجا ورثه حق تصرف در این مال رو ندارن، چه بگیم مثل رهنه، چه بگیم مثل رهن. اما در صورت دوم عدم استغراق ترکه، اینجا خب محل بحث حسابی هم محل بحثه. یه نظریه هستش، نظریه اول این که جایز تصرف کردن. کیا این نظریه رو دارن؟ آقای ابن سعید حلی در جامعه الشرایع صفحه 286، علامه در قواعد جلد 2 صفحه 142، شهید در مسالک جلد 4 صفحه 86، که حالا نیاز نیست متنش رو بخونیم. همه اینها قائل هستن که تصرف در این صورت دوم جایزه. از فقهای فعلی هم آیت الله خویی قائل به این نظر، صاحب عروه و عده از محشین عروه هم که اون حاشیه عده دارن که لا یترک دارن، مثل امام و امثال آی بورجردی اینها، اونایی که حاشیه ندارن غیر از 4-5 تایی که حاشیه که خوندیم، اونها فقط یه شرط گذاشتن، گفتن به شرط واسع بودن مال. ولی کن آی خویی این شرط هم نداره، که حالا عرض میکنیم که چرا این شرط نداره. این شرط هم که واسع بودن مال، یه کسی فرض کنه نه هیچ واسع هم نیستش، 100 میلیون بده کاره، 110 میلیون داره، اینا میتونن 10 میلیون خرجش کنن، 100 میلیونش خرج نکنن، یا 10 میلیون خرج حجشه 110 میلیون داره، 100 میلیون میتونن خرج کنن، 10 میلیون نمیتونن خرج کنن. این نظر دوم. حالا نظریه اول، نظریه اول جواز تصرف دلیلش رو بخونیم. چند تا دلیل آوردن این آقایونی که مثل آیت الله خویی، که خب قدما که دلیل نگفتن، فقط فتواشون رو گفتن، ولی کن این آقایونی که استدلال کردن چند تا دلیل آوردن. دلیل اول این است که تعلق دین به ترکه آیا از قبیل اشاع است یا از قبیل کلی در معین. این چجور هستش؟ اگر بگیم از قبیل اشاع است، یعنی قرما شریک میت هستند، شریک این مال هستن، مالی که در اینجا هست هستن، اینجا تصرف جایز نیست. اگر گفتیم از باب کلی در معین هست، اینجا جایز هست. مثل سان من صبره، اینا میتونن تصرف کنن تا برسن به اون زیرکسا. ولی اگر گفتیم اشاع است تو هر جزئی از اینها شریک داره. این که حج بده کار هست مثلا، آیا این پول حج تو هم تیکه تیکه این مال هست یا اینکه نه ذره ذره این مال نیست، پول این حج کل در معینه، اونا میتونن تصرف کنن تا موقعی که برسد به چی؟ برسد به این مقدار حج، اونجا دیگه نمیتونن تصرف کنن. نظر صحیح آیون میفرمان که به نظر همین نظر به نظر ما هم درسته، اینجا از تعلق دین یا تعلق دین حج، حالا یا قید دین مردم یا دین خمس و زکات، از قبیل کلی در معین هست. شاهدش هم خیلی روشنه، دلیلش هم خیلی روشنه. چرا؟ فرض کنید که این آقا مرد، بعد آقایون وارثان میدونستن که یه بخشی از این قصبی هستش، یعنی میدانستن که 10 میلیونش پول دزدیه از پدرشون که هست، 10 میلیونشون پول دزدی هست، مال مردم، حالا یه مالی از حق نداشته تصرف کن. اتفاقا این 10 میلیونی که دزدی هستش در ضمن اموال این بود، آمد تلف شد، یا یک فرش فرض کنی که مقصوبی اونجا بود، این فرش اومد دزد برد. خب این فرش که دزد برد میگن به حساب همه میگذارن، یعنی به حساب قرمان میذارن، یا اینکه به حساب قرمان نمیذارن، یا اینکه اونا حق خودشون رو میگیرن، اینا همه میگن که اینجا به حساب قرمان گذاشته نمیشه، اینجا اگر تلف شد بعد از وصاب به حساب قرما گوش، بلکه قرما در اصل مال شریک هستن، یعنی واسه اونا حق خودشونو میخوان، این تلف شده تلف شد، اگر اشاعه بود واسه چیکار بشه؟ باید تقسیم بشه، واسه تقسیم بشه دیگه، چون اینجا چون کلی در معین هست، همه میگن خیلی روشن هم هستش، همه هم قائل هستن که اینجا باید حق قرما رو بدن بهشون، حق طلبکارا رو بدن. بنابراین چیه؟ بنابراین وارث نتیجه میشه، وارث ولایت داره بر ادای دین میت، میتونه در مالش تصرف کنه تا مقدار دین. اینجا
به چه قصدی در ملکیت دیگران در نمیاد تا وقت قیامت؟
خب بله،
در نمیاد که اونا مالک این مال باشن.
برام بحث این تلف شده،
تلف هم شده باشه،
خب تلف شده، اگر از باب اشاعه باشه، اگر طلب داره، ببینید آقا شما فرض کنید طلب دارید از یک میتی 10 میلیون تومان، این 10 میلیون تومانتون اینجوری تصور کنید، اگه از باب اشاعه باشه این 10 میلیون تومانی که از اون میخواید، 10 میلیون تومان اگه باب اشاعه بخواد 10 میلیون باشه، بله اینجا میشه اگه تلف شد این اموالشو بردن، دزد برد، پول بانک بود تو بانک، 10 میلیون شما تو بانک بود، این 10 میلیون اصلا همش تلف شد، تلف کردی با مال خودش تلف شد، اینجا دیگه شما حق نداری چیز بگی، فقط واسه بگی که از سایر اموالش شما هم شریک هستی، شما کم میشه، یعنی از اموال شما کم میشه، یعنی شما ضرب در سایر ورثه میشه، ولی اگر نه کلی در معین بشه، نه میگه ما مال منو بردن که بردن، شما ورثه اینجا بدهکار بوده که مال من قصبیه که از دیگه خود طرف شده، واسه شما از اموال دیگهش بدید، این مشکلی نداره. خب این اولا از نظر استدلال اولین دلیل. دلیل دوم خود آیه شریفه، البته حالا آیه این رو صاحب جواهر یه جوری استدلال کرده، ولی که این استدلالی که ما بکنیم، استدلالی که آیه خوب اینها کردن خدمتتون عرض کنم یه جوری دیگه است که حالا هر دوشو میخونیم خدمت. آیه شریفه میفرماد چی؟ میفرماد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تا اونجا که میرسد من بعد وصیت یوصی بها اودین، این یوصی بها اودین آیا بعدیت زمانی است یا بعدیت زمانی نیست؟ اگر گفتیم بعدیت زمانی است، یعنی اینها نمیتوانند تصرف کنند تا اینکه چیکار کنند؟ دینشو بدن، حجشو انجام بدن. اگر گفتیم بعدیت زمانی، من بعد وصیت یوصی بها اودین، اگر گفتیم تقدم رتبیه، یعنی بابا شما که میخواید تصرف کنید در این مال اونو باز بدید، اینجور نیستش تو مال اونم تصرف کنید، اینجا نه، اینجا تقدم رتبیه، یعنی بابا شما در مال او دیگه نمیتونید تصرف کنید، یعنی میتوانید تصرف کنید بدون اینکه در مال دیگران تصرف کنید. به نظر میرسه که بعدیت بعدیت زمانی نیست، یعنی اول شما اون دین رو بدید بعد تصرف کنید، بعد یعنی بعدیت بعدیت رتبی هست، یعنی رتبه دین قبل از رتبه چیه؟ ارث هست، یعنی اون مقداری که ارث هست دیگه بعد از دینه، یعنی دین رو باید بدن و در او تصرف کنید. اینجوری بعدیت اگه زمانی نیست، بعدیت بعدیت رتبیه. قرینش هم حالا میگیم، قرینش هم میگیم، حالا قرینش هم میگیم. قرینش این روایت موثقه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن حجاج و مرسله بزنطی است، جلد وسائل جلد 19 صفحه 332، اینم قرینش، شاهدش اینه. روایت اول نگاه کنید و روایت دوم. این اولش مرسله بزنطی، ولی مرسلش آقای بزنطی هستش که لا یرسلو ولا یربی الا عن ثقه، ولی در این حال برخلاف مرسل دیگه باید محمد بن حسن بهسان عن احمد ابن محمد ابن عیساس، اینجا عن احمد ابن ابی نصر بزنطی به اسنادهی انه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا، میمیره و عیالی میگذاره، و علیه دینون، بدهکار هم هست، یحیطو به جمیع المال، احاطه به همه مالم داره. اون مسئله اولمون گفتم اینجا میخونیم اینه، فرد صورت اول مستغرقه، فلا ينفق علیهم، اگر مستغرق هست دیگه اینجا احاطه داره، نمیتونه هزینه کنه، و الم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال، اگر نه یقین ندارد که به جمیع مال محیط هستش این دین، میتواند چیکار کنه؟ از وسط مال، وسط مال قبلا هم خوندیم داشتیم، صلب المال، یعنی از اصل مال میتونه برداره، از اصل مال میتونن بردارن خرج اونها بکنه. روایت دوم معتبر هستش، حمید ابن حمید ابن زیاد هست که واقفی ثقه است، عن حسن ابن محمد ابن سماع است که این هم واثقی ثقه است، ماند ثقه است، بله، عن حسین ابن هاشم و محمد ابن زیاد هست که اینا همه واقفی هستن، یعنی حسین ابن هاشم هم واقفی هست و محمد ابن زیاد، این ثقه است، این غیر از اون، از دو نفر نقل میکنه، عن عبدالرحمن ابن حجاج که اونم خوبه، بالاخره روایت از نظر سند موثقه تعبیر میکنن، عن ابوالحسن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ممکنه اینجا ابی نصر بزندی هم از همینا نقل کرد که اونجا ذکر نکرده، از همین دو تا، ظاهرا دو تا روایت یکی هستش، یعنی چون متنشون یکی هست احتمالاً محمد بن ابی نصر هم از همین نقل کرده، از همینا نقل کرده. خدمتتون عرض کنم که عن ابوالحسن علیه السلام مثل الا انه قال ان کان یستیقن ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ينفق علیه، عبارتش اینجوریه، و ان لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال، اینجوری عبارت، هر دو چکی هست. این یه مقداری از اون چیزی که ما گفتیم بالاتر هم روایت میگه، این روایت معتبر. چرا؟ چرا بالاتر میگه؟ نه، اینکه از اون که ما میگیم یه خورده یه پله بالاتر میگه روایت. ما میگیم باز مال بداند که میرسد به چیز دیگه، یعنی فرض کنید که اگر حج 110 میلیونه، این فرض کنید که 20 میلیون داره، میدونه. امام میفرماد نه، اصلا یقین میگه، حالا یقین که من ندارم که چه، حالا برای بچه‌هاش پول میخوان بهش میدم، حجم ان شاء الله انجام میدم. اما میگه چی؟ میگه یقین داری؟ میگه نه یقین ندارم، ولی که یقینم ندارم که نمیشه. امام یه مقدار هم بالاتر، یعنی خود آسان‌تر گرفته قضیه رو، یعنی اگر یقین داری نمیتونی، اگه یقین نداری میتونی. حالا اگه یقین عبارت اینجوری میشه، نتیجه این میشه دیگه، نتیجه یقین نداره چیز کرد، بعد دیدی که نه نمیرسه، اون دیگه به دویان مشکل پیدا میکنه. ولی حالا قدر متیقنی که میتونیم بگیم همین هستش، قدر متیقن این است که باید به هر حال به اندازه من بعد وصیت یوسی به ها اودین یا یوسا به ها اودین باز دین و خلاصه کنار بگذاریم، اون دیگه قدر متیقن همینه. پس اینجا این روایت هم مؤید همین هستش که مؤید همین نظر می شود. چهارم سیر اوغلاست، سیر اوغلا همینه. شما الان نگاه کنید مؤمنین متدین چیکار میکنن؟ فرض کنید کسی بدهکار هست، میگن که دیگه اصلا وقتی مرد دیگه میگن هیچ دست نزنیم به مالش. این سیره متشرعه که این نیستش که، نه میگن خب دینشو میدیم دیگه، میگیم بدهکار هست بدهکار، هر چی هست هر چیشو میخریم براش. سیره متدینه هم همین هستش، یعنی اینجوری نیستش که دیگه انقدر که کسی مرد یک قرون بدهکاره، اصلا یه تومن بدهکاره، میگن هیچ چی دیگه در انبارش تصرف نمیشه کرد تا این که بالاخره بریم اونو بدیم. نه خب میگه میدیم دیگه، ما که نمیخوایم فدر بریم که، میخوایم بالاخره هم دینشو میدیم هم تصرف میکنیم. از این چهار تا دلیل امثال آیت الله خویی میفرمایند که چی؟ میفرمایند که جایز است تصرف کردن. یه نکته هم اضافه میکنن، ولو این که مال واسع نباشه، چون آقای خویی این حرف آقای خوییه، چه دلیل داریم که مال واسع باشه نباشه؟ نه، دو برابر مال داره، یه برابر و نیم مال داره، بالاخره به اندازه حجش داره، به اندازه دینش داره، 100 تومن بیشتر داره، 100 تومنش رو خرج میکنه، چه اشکال داره؟ دلیلی بین که فرق بذاره که حساب آورده اومده فرق گذاشته دیگه. امام که فرمود که اصلا واسع هم باشه، آقای بوجهدی میگن واسع هم باشه نمیشه تصرف کرد، ولی که حالا ببینیم دلیلشون انشاءالله جلسه بعد انشاءالله دلیلشون رو میخواد، دلیل آقای بورجردی و امثال اونها رو هم دلیلشون رو مفصل بحث خواهیم کرد. بله دیگه، بله دیگه، نه مستغرق نمیگه آقای خویی، آقای خویی در مستغرق همین میگه، اونجایی که مستغرق نباشه میگه واسع نباشه اشکال نداره، مستغرق میتواند مستغرق نباشه، واسع هم نباشه، همین که مثال زدم دیگه. کسی که مثلا فرض کنید حجش 10 میلیون هستش، این 11 میلیون داره، جا واسع نیست، 11 میلیون که نمیشه که میگه واسع مال، ولی یه میگیم که 10 میلیارد داره این میشه واسع. امام و آی بورجردی و امثال اینها میگن حتی اگر 10 میلیارد هم پول داشته باشه حجشو باز بزنی کنار، تا نذاشتی کنار نمیتونی تصرف کنی. خب مؤمنین هم اوغلا هستن دیگه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.